الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم ولعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. الله تعالى مثال قلوب مرد و معرفت امام سمان و آما خدا همونر برد فرمید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
از کردن برادران، نگاه کلی که در حوزه فلسفه تاریخ هست و جریان کلی درگیری حق و باطل رو در تاریخ تبیین میکنه، مناسب هست که مرحله کنونی تاریخ رو هم به درگیری اصلی که وجود داره تحلیل کنیم، تا بتونیم نسبت به حوادث و اتفاقات رو درگیری های موجود موضع صحیح و روشنی داشته باشه. در این اساس اشاره شد که درگیری اصلی در دنیای کنونی و در دوران معاصر ما درگیری جریان تجدد و اسلام هست. گرچه درگیری های جریان نفاق در دنیای اسلام هم باز جز درگیری هایی است که باید تحلیل بشه به طور جد، ولی اصلی ترین درگیری شاید در دنیای معاصر درگیری جریان تجدد اسلام هست که به تعبیر دیگه جریان تحولات جدی که بعد از دوران رنسانس و روشنگری یا انقلابی که در فرانسه مثلا اتفاق افتاد در دنیای غرب پیش آمده و از اونجا هم نفوذ به کل جهان پیدا کرده. شناخت این جریان تمدنی و آثار و محصولاتش و نقاط درگیری او با اسلام و فرهنگ اسلام بر اساس یک نگاه فلسفی تاریخی به ما کمک میکنه تا بتوانیم موضوع خودمون رو تصحیح بکنیم. در این مسیر عرض کردم که در بین نگاه هایی که نسبت به جریان تمدن غرب به ویژه بعد رنسانس وجود داره، اون نگاهی رو که شاید به تمام به واقع نزدیکتر و به ثواب نزدیکتر دانست، اون نگاهیست که توجه به مختصات این تمدن داره. اولا این تمدن رو به صورت یک مجموعه و منظومه میبینه، نه به صورت عوامل و جریان ها و جزیره های از هم گسسته، و دوم این که این جریان تمدنی رو در همه لایه های خودش از ظاهر تا باطن این تمدن میبینه. و جریان مادی سازی یا به تعبیری عرفی سازی رو در همه زوایای این تمدن مشاهده میکنه، یعنی جریان استغنا از وحی رو. این تمدن تمدنی است که مدعی استغنا از وحی و تعالیم قدسی و هدایت های انبیای الهی و از مدیریت وحی و دین در جامعه پردازی و تأمین سعادت این دنیای انسان و معیشت این دنیای است. و مدعی هم هست که از اون زمانی که مرابطه بین اون مفاهیم قدسی و هدایت‌های دینی و دخالت دین رو در حوزه حیات اجتماعی پذیرفتیم، از اون زمان این پیشرفت‌ها و رشد اجتماعی حاصل شده. یعنی توسعه ای رو که در غرب حاصل شده حاصل عرفی‌سازی می‌دونن و معتقدم که هر جامعه دیگری هم اگر بخواد به این نقطه و به این رشد برسه باید همین مسیر رو طی بکنه و بازنگری در دینداری خودش بکنه و دامنه دخالت دین رو در حوزه حیات اجتماعی محدود بکنه و حیات دینی خودش رو مبتنی بر عقلانیت ابزاری و خود بنیاد پیریزی بکنه. این اون چیزی که ادعا میکنه. خب از قدیم بعد معتقدن که دستاوردهای فراوانی داشتن، توانستن توسعه ایجاد بکنن، شاخصه هایی رو برای توسعه مطرح میکنن، مثل اینکه سطح سواد عمومی و آگاهی های عمومی افزایش پیدا کرده، وسعت اطلاعات عمومی بشن، گسترش رفاه و آسایش عمومی، گسترش امنیت عمومی، آزادی اجتماعی انسان و کرامت انسان و رشد سطح مثلا بهداشت در جامعه و سلامتی انسان و شاخصهایی از این دست رو معرفی میکنند. به ویژه یکی از شاخصهایی که برای توسعه معرفی میکنند ارتقاء جایگاه بانوان در نظام اجتماعی است. خب بعضی ها هم به راحتی اینها رو میپذیرن که واقعا این اتفاقات افتاده و این تحولات همه جانبهی که در غرب پیش آمده و جامعه غربی از یک تمدن به تمدن دیگه عبور کرده و همه چهره های حیات در غرب تغییر کرده واقعا همراه با این شاخصه های مثبت بوده و نشانه های مثبتی در قلب به چشم میخوره. خب این تحلیل از تمدن قلب طبیعتا الزاماتی هم داره دیگه. اگر واقعا ما بپذیریم که این جریان با عبور از تقید به مفاهیم دینی و قدسی اونچنان که واقعا ادعا میکنن و واقعا هم به یک معنا درسته و عبور از فرهنگ مذهب توانسته به این نقطه قوت را دست پیدا بکنه، قاعدتا ما هم اگر بخواهیم این نقاط قوت رو به دست بیاریم، اینها نقطه قوت بدونیم، باید از فرهنگ مذهب عبور بکنیم. اونچه در دنیای اسلام اتفاق افتاده و مسلمان های سکولار طرفدار رو هم هستن و به او دامن میزنن، در کشور خود ما هم همین مسیر رو دنبال میکردن و هنوزم میکنن، همین هست. یعنی طرفداران اصلاحات در کشور ما حرفشون همین بود که ما برای رسیدن به ارز کنن پیشرفت، اون چه که نام او رو پیشرفت میگذارن که سعادت ما رو در دنیا و بهبود وضع معیشت رو تأمین میکنه، ناچار باید بازنگری در دینداری جامعه بکنیم و اعتقادات دینی رو اصلاح بکنیم. بر همین مبناست واقعا هم معتقد بودن که ما باید مقیاس دینداری رو تغییر بدیم و دخالت دین رو در حوزه حیات اجتماعی انسان محدود بکنیم. با حکومت دینی مخالفت میکنن بر همین اساس که میگن دستیابی به سعادت این دنیایی با دخالت دین در حوزه حیات اجتماعی انسان حاصل نمیشه. اولاً عرض ما این بود که اول ارزیابی بکنیم که واقعا این تمدن اونچنان که ادعا میکنه واقعا بشریت رو با عبور از فرهنگ مذهب به سعادت رسونده یا نه. اول درست کردم در گذشته که نگاه های متفاوتی وجود داره. بعضی معتقدن که این دستاوردها ربطی به عبور از فرهنگ مذهب نداره، میشود معتقد به مذهب بود و ملتزم به فرهنگ مذهب بود و مذهبی زیست و فرهنگ مذهب رو در حیات اجتماعی دخالت داد و مناسبات اجتماعی رو بر مبنای فرهنگ مذهب پیریزی کرد، در این حال همین مسیر رو هم که قرد تی کرد و به نتایج مثبتی هم که از نظر اونها مثبت هست رسید. ما از کردیم بگم آن ما این دلیل نیست، همینطوری که خود فیلسوفان اجتماعی قرد گفتن و به خوبی هم فهمیدن، این مسیری که قرد تی کرده از بستر عبور از فرهنگ مذهب و دخالت مذهب در حیات اجتماعی بوده و اونچنان که گفتن به گمان ما درست هم گفتن که فرهنگ مذهب و دین لااقل دینداری به شکل قبل از رنسانس اون اعتقادات مذهبی مانع رسیدن به این توسعه هست، حرف غلطی نیست. واقعا این توسعه است بستر دینداری و تعبد به وحی و دینی زندگی کردن تأمین نمیشه. خب حالا واقعا این تمدن مثبتی است یکی یا نه؟ دستاوردهای این تمدن دستاوردهای قابل قبول و مثبتی هستند. دوم که این تمدن به کجا رسیده و آیندهش چیست و نقطه های درگیریش با دنیای اسلام و فرهنگ اسلام و تمدن اسلام کجاست؟ از کنم ما اشاره کردیم که بگم آن ما این شاخص هایی رو که میگن هیچ کدام مثبت نیست، یعنی برخلاف ادعای اونها که معتقدن برای بشر رفاه حقیقی، امنیت حقیقی، آزادی اجتماعی و امثال اینجور دستاوردها رو داشتن، حقیقتاً چنین اتفاقی نیفتاده. اگر خوب عمیق بشیم و ابعاد مختلف این تمدن رو دنبال بکنیم چنین اتفاقی نیفتاده. یک نمونه رو عرض کردیم که مسئله رفاه عمومی بود که اشاره کردیم که برخلاف ادعای این تمدن واقعاً دستاورد مثبتی در این زمینه نداشته. حالا نسبت به بقیه شاخصان همینطوره. من یکی دو تا اشاره میکنم دیگه اکتفا میکنیم به همین حد. از جمله مسئله آزادی و کرامت انسان هست. یکی مسئله آزادی انسان هست. معتقد هستن که واقعا غرب توانسته است آزادی انسان رو تأمین بکنه و تمدن غرب تمدنیست که به آزادی انسان احترام میگذاره و حقیقتاً برای بشر آزادی رو به مقام آورده و بشر قبل از دوران رنسانس از این آزادی که غرب برای او به مقام آورده محروم بوده. خب درست یا غلط؟ ما به نظرمون میاد آزادی هم در حوزه روان انسان مطرح هست و هم در حوزه حیات اجتماعی انسان و در هیچ یک از این دو حوزه غرب پیشرفت جدی نداشته، یعنی تمدن غربی نتونسته واقعا نه آزادی معنوی رو در انسان افزایش بده و نه اینکه آزادی های اجتماعی رو گسترش بده، بلکه همون بردگاری کهنی که در جوامع بشری وجود داشته به شکل بسیار پیچیده‌تر و نرم‌افزاری‌ترش در دنیای مدرن هم حاکم است.
این هم باز نیاز به تأمل و دقت داره.
در حوزه آزادی معنوی عنایت دارید که به اندازه‌ای که انسان تعلق به دنیا پیدا میکنه و انگیزه های مادی در او شدت پیدا میکنه، به همون اندازه از آزادی معنوی محروم میشه. آزادی معنوی انسان با فراغت از تعلقات به دنیا و تعلقات دنیایی حاصل میشه. این قدم اول آزادی انسان است. انسان به اندازه‌ای که تعلقش به دنیا رشد میکنه، به همون اندازه هم از آزادی های معنوی محروم میشه. آیا تمدن مادی حقیقتاً برای انسان فراغت از دنیا و زود از دنیا رو برمقام آورده و یا این که نه، تلاش کرده که تعلق انسان رو به دنیا افزایش بده؟ بی تردید اون چه که اتفاق افتاده این بوده که هر کجای تمدن نفوذ کرده، تعلق انسان و وابستگی انسان رو به دنیا افزایش داده، ظرفیت نیازهای مادی انسان رو گسترش داده و ذائقه انسان رو با دنیاهای جدیدی آشنا کرده که قبلا انسان با اون دنیاها آشنا نبوده. این همونیست که اشاره کردم توسعه فقر ایجاد کرده. به عبارت بکنیم این کار رو هم که انجام داده نمیتوانسته غیر از این مسیر رو طی بکنه، یعنی اون انگیزه ای رو که در انسان ایجاد میکنه و از طریق اون انگیزه انسان رو در مسیر توسعه قرار میده، انگیزه های الهی نیست، یعنی شدت روانی به دنیاست که محرک اصلی انسان به طرف توسعه است. ولذا در مدیریت اجتماعی یکی از کارهایی رو که در مسیر توسعه ضروری میدونن همون شدت تحریک به دنیاست، شدت تحریص به دنیاست. ولذا وقتی در کشورهایی که به قول خودشون توسعه یافته نیست میرن، برای اینکه ایجاد توسعه بکنن ابتدا انگیزش به دنیا رو بالا میبرن. الان هم همینجور، قبلا هم همینجور بوده، انگیزش به دنیا رو شدید میکنن و این انگیزش رو مدیریت میکنن و از طریق کنترلش توسعه رو ایجاد میکنن. نمونش همینه دیگه، شما میدونید به وسیله هنر و تبلیغات انواع نیاز رو در انسان گسترش و بسط میدن، نه فقط نیاز به خوردن و آشامیدن و امثال اینها رو، نیازهای متنوعی رو در انسان ایجاد میکنن، تنوع در نیاز و گسترش در نیاز ایجاد میکنن و از این طریق تحریص به دنیا میکنن و تحریک به دنیا میکنن. به تعبیر دیگه اون انرژی که در درون این ماشین توسعه حرکت میکنه حرص به دنیاست، تحریص به دنیا و ایجاد شدت تمایل به دنیا، شدت روانی نسبت به دنیا ابزار مدیریت مادی به ایجاد توسعه مادی است. ولذا هرچه پیشرفت و توسعه به اصطلاح خودشون بیشتر واقع بشه، عادتا انگیزه های دنیایی انسان شدیدتر میشه. و حتی در این مسیر عرض کردم هیچ ابایی هم ندارن که کرامت انسان رو هم قربانی توسعه بکنن، یعنی در انسان نیازهایی ایجاد بکنن که این نیاز منتهی به توسعه تحرک و ارضا بشه و این جریان توسعه تحرک و ارضا منتهی بشه به توسعه سرمایه. هیچ ابایی از این ندارن. بنابراین نهاد بکنید آزادی معنوی انسان که در حوزه قطع رشته تعلقاتش با دنیاست هرگز از این دستگاه متوقع نیست و این کار رو هم نکردن و خودشون هم میدونن که این جریان توسعه بدون شدت انگیزش به دنیا اتفاق نمیفته. به تعبیر دیگه اونها برای تحریص به دنیا، برای ایجاد تحرک به سمت توسعه، بجز از انگیزه تمایل به دنیا نمیتونن استفاده بکنن. رضا انواع تعلقات به دنیا رو ایجاد میکنن و این تعلقات به دنیا هرچی گسترش پیدا بکنه دامنه آزادی معنوی انسان و کرامت انسان محدودتر میشه.
این یک نکته که پس بنابراین آزادی معنوی رو اونها بس و گسترش ندادن. این که انبیاء الهی در اولین قدم ما رو به زهد دعوت میکنن و زهد رو هم عنایت فرمودین تعریف میکنن به آزادی از دنیا، به این که دنیا نتوانه انسان رو به حرکت در بیاره، به چرخ در بیاره، انسان بزرگتر از دنیا بشه و آماده شده دنیا نتواند در اون تحریک ایجاد بکنه، این به همین جهت هست که انسان تا از این تعلقات آزاد نشه امکان این که در مسیر خدای متعال حرکت بکنه فراهم نمیشه. روحی که از دنیا بزرگتر نشده نمیتونه وارد به فضای ملکوت و بالاتر از عالم ملکوت بشه. بنابراین دو نوع تربیت هست، یه نوع تربیتی که انبیا دارن، انبیا انسان رو به فراغت از دنیا و بالاتر از دنیا تربیت میکنن و همین این فراغت ها که حاصل شد مقدمه گام های بعدی است، مقدمه یقین و رضا و رسیدن به مقام رضوانه. این یکی تربیت هست، حرامون علا قلوب کنن تعرف احلا و تل ایمان حتی تزده به دنیا، این در مومن ازا تخلا من دنیا سماف و وجد حلاوت ها بله. یعنی یک لذت های بالاتری است، یک سرور ها و نشاط های بالاتری است که جز با فراغت از دنیا حاصل نمیشه. یک دستگاه هم دستگاه مقابل انبیا است که اونها انسان رو تحریک به دنیا میکنن و تحریص به دنیا میکنن و برای اینکه جامعه را به سمت اون مقاصد پیش بینی شده پیش ببرند از طریق شدت تعلق به دنیا جامعه را به حرکت در میارند. به اندازه‌ای که میتوانند انگیزه های مادی رو در انسان تشدید بکنند به همون اندازه امکان مدیریت برشون فراهم میشه. ابزار مدیریتشون ایجاد شدت تعلق به دنیاست. خب نهایت بکنید، پس یک دستگاه دعوت به آزادی معنوی میکنه، یک دستگاه دعوت به تعلقات دنیایی میکنه. پس ببینید دستگاه قبل هیچ گاه آزادی معنوی نیورده. ممکنه بگن اما آزادی معنوی مال حوزه حیات باطنی انسانه. خب بالاخره وقتی وارد زندگی اجتماعی میشه با کدام انگیزه وارد زندگی اجتماعی میشه؟ این همونجاست که ما عرض کردیم که نزاع بر سر از کنم دخالت دین در حیات اجتماعی انسان نزاع بر سر توحید. قبلا در مباحث توحید عرض کردیم کسانی که معتقدن که حوزه زندگی اجتماعی انسان حوزه دخالت دین نیست در واقع توحید رو قید میزنن. کدام انگیزه رو شما میخواید تبدیل کنید به تحرک اجتماعی؟ آیا انگیزه تقرب رو، انگیزه پرستش خدای متعال رو، محبت خدای متعال و میل به قرب و سجود رو شما میخواد تبدیل کنید به تحرک اجتماعی؟ یا نه میل به دنیا رو، میل به رسیدن به غایات نفسانی رو؟ اگر میل به دنیا رو میخواد تبدیل کنید به انگیزه تحرک، طبیعتاً دائما تعلقات انسان به دنیا افزایش میدید. اگر میل به قرب رو میخواد تبدیل کنید به انگیزه تحرک، باید مدل حیات اجتماعیتون رو تغییر بدید. یعنی نمیشه با انگیزه قرب و شدت روانی نسبت به خدای متعال و عالم و آخرت دنبال گسترش لذات مادی بود. نوع تعلقات انسان رو باید عوض بکنید. پس کسانی که میگن دین در حیات اجتماعی نباید دخالت بکنه، در واقع میگن پرستش خدای متعال و میل به قرب و سجود نباید انگیزه اجتماعی باشه. نمیگیم انسان نمیتواند با انگیزه تقرب به خدای متعال وارد دنیا بشه و در چرخه دنیا تلاش بکنه. چرا این شدنی است؟ اتفاقا انبیا آمدن همین کار رو بکنن. انبیا آمدن ما رو از دنیا بزرگتر بکنن، قلبمون در بهشت باشه و پیکرمون در دنیا مشغول به عمل باشه، همون که امیرالمومنین علیه السلام کمالش رو در خودشون توصیف میکنن در زین قطب قاصد. نه و انی لمن قومن تا اینجا که قلوب هم فل جنانه و ابدان هم فل عمل. این شدنیست، مؤمن هم همینطوریست. مؤمن در عین اینکه قلبش در دنیا نیست و بزرگتر از دنیاست و برای دنیا کار نمی کنه، بیکار در دنیا هم نیست. این شدنیست که شما انسان به یک مرزی برسونید که بزرگتر از دنیا بشه، انگیزه های بزرگتری در وجود او شکل بگیره به فراغت برسه، به تعبیر منقول از امیرالمومنین علیه السلام در کافی، در دارن باب زهد کافی اینجوری آدم فرمودن که الناس و ثلاثه زاهد و صابر و فراغت، اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان و من قلبه فلا یفرح شیئا من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیئا من الدنیا فاتح و مستریح. میشه انسان شما به این مقام برسونه که نسبت به آمده شده دنیا راحت باشه، اما در این حال در دنیا هم شدیداً مشغول کار باشه. این شدنی است، نه اینکه شدنی نیست، منتها مهم اینه که واقعا دستگاه تمدن مادی چنین کاری رو کرده و اصلا میتونه بکنه این کار رو. اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته، انسان بخواد در دنیا مشغول به کار باشه و متعلق به دنیا نباشه، دائما نظمش، تحرکش افزایش پیدا بکنه و اما در این حال تعلقش کاهش پیدا بکنه. این چگونه ممکنه؟ شما نتونید یک تعلقات بالاتری رو در انسان شکل بدید، یک بصیرت ها و بینش های بزرگتری رو در انسان شکل بدید. تا نگاه انسان شما محدود کنید به دنیا، امکانه چنین چیزی نیست. انبیا اول وسعت در نگاه ایجاد میکنن، ارتقاء در انگیزه و خواست انسان ایجاد میکنن، انسان رو آرام آرام از تعلقات مادی رها میکنن، تعلقات بزرگتری رو در انسان ایجاد میکنن، در عین اینکه در دنیا کار میکنه برای دنیا کار نمیکنه. همونی که باز مستاق کاملش در باب خود امیرالمومنین علیه السلام است که انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس قولی ازده ولا تفرق منی بحشه ولو اصلنی الناس جمیعا لنکن متضرر. چرا؟ اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولى فذهبت. در زیارت قدیم است. پس این شدنی است، اما با معنای دستگاه مادی این کار رو میکنه. واقعا تعلقات انسان رو به دنیا کاهش میده و افزایش میده. از که به شدت آزادی معنوی هیچ وقت ممکن نیست در دستگاه تمدن مادی. وقتی انسان رو بخوان در حیات اجتماعی از آموزه های معنوی و هدایت انبیا آزاد بکنن، این از همین انگیزه ها بخوان آزاد بکنن. میگن اون انگیزه ها و اون دعوت ها و رابطه تو با خداست. تو زندگی اجتماعی که باید تحت مدیریت به قول خودشون علمی قرار بگیری و با همین عقلانیت سکولار اداره بشی، خب واقعا اگر چنین اتفاق افتاد، این مدیریت میتواند دعوت به بیش از دنیا بکنه. اگه بخواد همون انگیزه های انبیا رو بیاره که معنیش اینه که بخواد همون معانی رو بیاره تو زندگی، واقعا در این کار نکرده. در واقع رابطه بین مفهوم سعادت در دنیا و سعادت اخروی رو قطع کرده، رابطه اون مفاهیم رو با آرمان های دنیا قطع کرده. آرمان شهرهایی هم که ارائه میکنن، جامعه ها آرمانیشون هم هیچ کدوم از این معانی درش نیست. خب طبیعتا ناچار برای اینکه انسان رو به حرکت در بیارن، باید انگیزشاشو به سمت دنیا تحریک بکنن، شدت بدن. طبیعتا حاصل چنین تمدنی چی میشه؟ توسعه تعلق به دنیا، چه توسعه اصالت معنوی انسان. پس در حوزه آزادی معنویش دستاورد جدی نداشتن و نمیتونستن داشته باشن. مدعیش هم نیست، یعنی مدعی نیستن ما بشر رو دعوت میکنیم با آزادی از محبت دنیا و تعلق به دنیا، و این رو خوب نمیدونن، بلکه میگن اصلا خوب دعوت بکنید. میگن علت عقب افتادگی جوامع اینه که شما اونا رو دعوت کردید به بی‌علاقگی به دنیا، خواستید علاقهشون رو از دنیا کم بکنید. درست هم میگن اتفاقا اون توسعه‌ای که اونا میگن جز با شدت علاقه به دنیا حاصل نمیشه، و اگر شما بشر رو به تعلق به آخرت و خدای متعال دعوت کردید، اون تعلقات مانع این نوع تحرکی به دنیا میشه. تردیدی نیست اینکه بعضی هم میخوان میگن آقا نخیر، شما بشر رو به آخرت دعوت کنید، همین نوع تحرکات هم ایجاد بکنید، این شدنی نیست. لذا به نظر میاد این درست، اونا مدعیش هم نیستن، اصلا مدعی نیستن که ما بشر رو به ترک محبت دنیا دعوت میکنید، بلکه میگن اگه شما دعوت رو دعوت به فراغت از دنیا کردید، این عامل عقب افتادگی. میگن اصلا عامل عقب افتادگی همین مفاهیم مذهبی، زهد و بی‌علاقگی به دنیا و میل به آخرت و توجه به قیامت. و ازا شما دیدید اونها توجه به مرگ رو مانع توسعه میدونن، به اصطلاح عامل افسردگی میدونن. به قول خودشون میگن شما نگذارید جامعه متوجه مرگ بشه، قبرستان ها رو میبرن بیرون شهر، بعدم تبدیل میکنن به پارک. چرا؟ برای همین جهت هست، برای اینکه میگن این توجه مانع تحولی به سمت دنیا هست، مانع پیشرفت دنیایی است. راست هم میگن، پیشرفت رو اگر شما اینجوری تعریف کنید با توجه به آخرت جمع نمیشه. آدمی که متوجه به آخرته، آخرت براش جدی میشه، تو دنیای کار دیگه میخواد بکنه، میخواد از اینجا رو صراط خودش به سمت اون حیات ابدی میدونه، میخواد از جای توشه برداره، یه کار دیگه میکنه. و اگر اونجوری شد دیگه مدیریت مادی برای واقع نمیشه. برای اینکه مدیریت مادی واقع بشه رشته تعلقات رو قطع میکنن، بعد میگن اونا جاش یه حوزه دیگری است، اسمشو میذارن حوزه باطنی انسان. من نمیدونم مثلا چجوری ممکنه که شما میگید انسان در حوزه باطنی صاحب و فارغ از دنیا باشه، تو دنیا هم دنبال این توسعه باشه. بله دنبال یک کار دیگری باشه، ما قبول داریم شدت تحول تو دنیا ممکنه، اما نه این شدت تحول. پس نگاه بکنید این مسیری که جامعه غربی طی کرده و بشر رو به اون دعوت میکنه، مثلا مسیر رشد آزادی معنوی انسان نیست، خیلی واضحه. مسیر دعوت به دنیاست، مسیر تحریک به دنیاست، مسیر تحبیب دنیاست، میخواد محبت انسان رو به دنیا، تعلق انسان رو به دنیا، میل انسان رو به دنیا گسترش بده، شدت بده، تا انسان شدیدتر به سمت دنیا حرکت بکنه. تا وقتی حرکت کرد طبیعتا دنیای آبادتری به قول خودتون و گسترده‌تری و توسعه یافته‌تری حلیم هم به دست بده. سنات بکنه دیگه. حالا آثار این شدت تعلق به دنیا چیه؟ پیداست. انسانی که تعلق به دنیا پیدا کرد، آزادی معنوی خودش رو از دست داد، طبیعی آرامش باطنی خودش هم از دست میده. خاصیت شدت روانی نسبت به دنیا شدت استراب در دنیا است. انسان وقتی پدیده های آخری رو دوست داشت، شدت تعلق به پدیده هایی که غروب کننده هستن شدت استراب و ناامنی در انسان میاره. این خیلی واضح و روشن است. اگر ظرفیت انسان در حد دنیا بود و به او آگاهی نسبت به بعد از دنیا نداده بودن، بیشتر خواهی از دنیا را نداده بودن، همه ی ظرفیت شد اندازه دنیا خلق کرده بودن، تعلق به دنیا در او ایجاد استراب نمی کرد. ولی اگر انسان برای ابدیت آفرینده شده و اون میل به ابدیت گذاشته شده، اگر بنا شد تعلق به پدیده‌های آفل پیدا بکنه، در همون لحظه دستیابی به این امکانات مضطرب، خیلی واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه این رو به خوبی درک میکنه که این پدیده‌ها از اون جدا میشن و اون از این پدیده‌ها جدا میشه، چون میدونه که تحول در دنیا و تحول در انسان، این دو تا تحول به جدایی انسان از این پدیده ها و محبوب ها منتهی میشه. در همون لحظه ای که تعلق به محبوب داره و در کنار محبوبش هم هست، استراب درش پیدا میشه، استراب جدا شدن از محبوب ها. ترس از مرگ همینه دیگه، ترس جدا شدن از محبوب هاست. بنابراین چون انسان برای بیش از دنیا آفریده شده و خودآگاهیش بیش از دنیاست و میتونه تو بهار پاییز رو ببینه، رضا اگر تعلق به این بهاری پیدا کرد که گذراست، در آغاز بهار نگران پاییزه و هرچند بیشتر میگذره اضطراب انسان بیشتر میشه. دیدید بعضی دیدم تشبیه میکنن عمر انسان روز، دیدی دارن سر صبح دیگاه میشه نشار داره، به ظهر که میرسه احساس میکنه روز داره تمام میشه، به غروب که میرسه این احساس در انسان شدیدتر میشه. به عمرم هم میگونیش اونایی که تعلق به دنیا دارن از همون لحظه آغاز همراه با استراب هستن و این استراب رفع شدنی نیست الا با تکیه به خدای متعال، الا با قطع این تعلق. به تعبیر بهتر اگه بخوایم دقیق‌تر همین مسئله رو بگیم، شرک به اسباب دیگه، اعتماد به اسباب ناامنی میاره. شرک به اسباب عامل استراب دیگه، عامل رنجه. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله. شرک به اسباب حتما در انسان خوف و ناامنی ایجاد میکنه. نمیشه انسان تکیگاهش اسباب شکننده باشن آرام هم باشه. بت‌ها نمیتونن آرامش ایجاد کنن برای انسان. اگر انسان به اونها اعتماد کرد و میخواست نیاز خودش رو به اونها رفع بکنه و بلکه دائما به اونها علاقش افزایش پیدا کرد و نیازش گسترش پیدا کرد، این اعتماد استراب و ناامنیه در انسان ایجاد میکنه، چون اونها نمیتونن انسان رو تأمین بکنن. اینا دیگه ما مفصل جایی عرض کردیم که انسان در اندازه‌ای که قطع تعلق میکنه و منقطع از اسباب میشه به همون اندازه به توحید و امنیت میرسه. به اندازه‌ای که اتکای به اسباب میکنه، اعتماد به اسباب میکنه، به همون اندازه مشرک میشه و ناامن میشه. مقام بسم الله همین مقام مقامیست که انسان در همه لحظات استقرار خودش رو به حضرت حق و اسماء الحسنا الهی درک میکنه و با اسماء سر و کار داره. این نقطه اعتماد و امنیت انسان. انسان تا قطع تعلق هم نکنه، قطع امید هم نکنه، هیچ وقت به این نقطه امنیت نمیرسه. بنابراین این یک نقطه. حالا توضیح این مسئله بمونه. پس دستگاه تمدن مادی نه گسترش امنیت معنوی آورده و نه مدعیست و نه میتوانه، چون میخواد رابطه حیات اجتماعی انسان رو با تعالیم قدسی انبیا قطع بکنه و اون تعالی رو در حوزه حیات اجتماعی مزاحم اهداف خودش میدونه. طبیعیست چنین تمدنی نمیتواند گسترش آرامش و امنیت باطنی قبلش گسترش آزادی معنوی میاره. دائما توسعه اسارت معنوی انسان رو میاره. انسان به جایی که حاکم و امیر به روابط مادی بشه، اسیر روابط مادی میشه. روح در زندان این تعلقات مادی قرار میگیره و کوچکتر از دنیا میشه. ماها در محاصره دنیا قرار میگیره، در زندان دنیا زندانی میشه. اینا اصلا تعابیر مجازی نیست، واقعیت است. تعلقات دنیایی حقیقتا زندان میشن برای انسان. حالا من یک مثالی بزنم. ببینید شما خیال میکنید آدمی که تو زندان میره مگه چیه؟ چه اتفاق افتاده؟ به چهار دیواری دورش کشیدن، میله هایی گذاشتن، نمیتونه از این عبور کنه دیگه. یه خواسته هایی داره، یک قدرت مادی او رو محاصره کرده، نمیذاره از این مسیر عبور بکنه به خواسته هاش برسه. چیز غیر این نیست. مگر تعلقات دنیایی اینجوری نیست؟ انسان همین کار میکنه. انسانی که یک خواسته های عظیم داره در محاصره خودش قرار واقعا مثل زنجیر. مگه زنجیر چیکار میکنه؟ زنجیر هم خوب که نگاه بکنید، این زنجیری که به دست من دست من اجازه حرکت به من نمیده، چیزی نیست را یک میدان جاذبه دیگه که دست من رو مهار کرده، نمیذاره از این میدان جاذبه بیرون برم. اگر قدرت انرژی شما بیشتر باشه از این میدان جاذبه عبور کنه، میگه زنجیر رو پاره کرده. تعلقات مادی هم دقیقا همینطور هم رشته هایی هستن، میدان های جاذبه ای هستن که انسان رو محاصره میکنن. قلب بی اخلاقی واقعا تبدیل میشن به خود دیگه، سنگین تر از من جلوی پرواز انسان رو میگیرن. بنابراین این یک نکته که دستاورد این تمدن چیزی جز شدت تعلق به دنیا و گسترش حرص به دنیا و طبیعتا صفات رسیله دنیایی نیست، به هیچ برای انسان ایجاد آزادی معنوی نکرده، طبیعتاً ایجاد امنیت معنوی هم نکرده، دائما استراب معنوی رو افزایش داده. امنیت با تعلق به دنیا، با تکیه به بت‌ها، با اتکای به روابط ناپایدار دنیا حاصل نمیشه. امنیت با اعتماد به تقدیر الهی حاصل میشه. مطمئن نتن به قدرک، راضیتن به قضایک. آزادی های اجتماعی هم همینطوره. واقعا آزادی اجتماعی ایجاد میکنه. اگر یک مدیریتی انسان رو دعوت به دنیا کنه و انسان رو دعوت کنه به لذت بیشتر از دنیا بردن و در مسیر ارزاق بیشتر مادی و در مسیر بهجت ها و ابتهاجات بیشتر مادی انسان تحریک به دنیا بکنه، تحریک به دنیا بکنه، به تعبیر دیگه دنیا رو معبدش قرار بده، بت انسان قرار بده، چنین تمدنی که دنیا رو اصل قرار میده و انسان ها رو تحریک به دنیا میکنه، طبیعتاً مسابقه وسط دنیا ایجاد میکنه. با شما دعوت به رحمت میکنید، سابق اولا مغفرت من ربکم و جنت ارزها که عرض سمام بلعص و عدت للمتقین. با شما دعوت به دنیا میکنید و مسابقه وسط دنیا و مسابقه وسط دنیا ایجاد میکنید. اگر انسان‌ها رو تحریص به دنیا کردید، دیگه نمیتونید به گذشته از دنیا دعوت بکنید، به فداکاری نسبت به دنیا دعوت بکنید. اخلاق ایثار و فداکاری نمیتونید درشون ایجاد بکنید، نمیتونید محبت رو رشد بدید، روابط رو محبت آمیز تعریف بکنید. اگر من با دوست خودم، با خانواده خودم، با عشیره خودم، با سایر مؤمنین مسابقه و سر دنیا دارم، دیگه امکان این که روابط محبت آموز و فداکارانه باشه ممکن نیست. از کوچکترین جامعه که خانواده است، اگر مرد و زن بخوان مسابقه و سر دنیا بدن، این میخواد خودش به جایی برسونه، میخواد خودش به جایی برسونه، محال است بین این دو تا روابط محبت آموز پیدا باشه. ناچار هر یک به دیگری به عنوان ابزار ترقی خودشون نگاه میکنن، به عنوان ابزار پیشرفت خودشون نگاه میکنن، نگاه میشه نگاه ابزاری. وقتی نگاه ابزاری شد، دیگه فداکاری و ایثار نیست، کاملا به عکس میشه، میشه استیصال. وقتی ممکن است رابطه فداکاری و محبت و گذشت و سرمایه گذاری برای دیگران بشه که انسان هدفی بیش از دنیا داره و بخواد به اون هدف برسه و راه رسیدن به اون هدف هم محبت به دیگران و فداکاری به دیگران، اگر انسان محبت به خدای متعال و محبت به ولیش محور شد براش و در سایه محبت به او دیگران رو میخواهد، همه محبت و شعایی از محبت به او میشه و میخواد قرب بیشتر پیدا کنه، قاعدتا طریق این قرب محبت بیشتر به حضرت و محبت بیشتر به دوستانش و طبیعتا فداکاری وسط دنیا اتفاق میفته، گذشته از منافع شخصی برای رسیدن به مقصد. پس میشود انسان رو به نقطه‌ای رسوند، نه با تخیل، نه با هنر و خیال انگیزی، با ارتقا انگیزه، که انسان برای رسیدن به مقصدش، که اون مقصد هم مقاصد نفسانی نمیتونه باشه، برای رسیدن به محبوبش، برای رسیدن به مطلوبش، برای رسیدن به ولیش، به خدای متعال، محبت به دیگران ببرزه، فداکاری بکنه، ایثار بکنه. این شدنی است، نه اینکه این شدنی نیست، که نمیشود توسعه ایثار در جامعه ایجاد کرد که همه برای همدیگه فداکاری بکنن، سعی کنن بیشتر کار کنن، کمتر برداشت بکنن، نه اینکه چنین چیزی شدنی نیست، ولی دستگاه تمدن مادی چنین کاری رو نمیتوانه بکنه، چون مسابقه بر سر دنیا ایجاد میکنه، تحریص و تحریک به دنیا میکنه. باید چنین اتفاقی افتاد که دائما شدت روانی به دنیا ایجاد شد، حاصل شدت روانی به دنیا مسابقه بر سر دنیاست و فدا کردن دیگران برای خود. خب طبیعی است در چنین جامعه ای اولا امنیت اجتماعی از بین میره، کنار هم دیگه نشستیم نسبت به همدیگه چه اعتمادی نداریم. به اندازه ای که مؤمنین روابطشون تحت ولایت امیرالمومنین واقع میشه و امنیت میرسن، ولایت علی بن ابی طالب هست، ولی هر رابطه‌ای که از ارتباط با ولایت بیرون آمد، تحت ولایت ابلیس واقع شد، ظلمانی شد، اون رابطه ناامنی ایجاد میکنه، اعتماد از بین میره، قهرن اعتماد از بین میره. رابطه ما با هم دیگه، با رابطه انسان ها با هم، یا از بستر ولایت الله عبور میکنه یعنی هر ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه اول با خدای متعال است، از مرحوم از اون مسیح عبور کنه. اعتبار ارتباط نورانی است، عامل اعتماد و امنیت، عامل محبت، عامل فداکاری و ایثار میشه. و یا ارتباط ها از بستر نفس و شیطان و اولیاء طاغوت عبور میکنه، ظلمانی میشه. این رابطه رابطه جهنمی است، این رابطه در متن جهنم واقع میشه. عامل ناامنی هیچ اعتمادی به هم دیگه نداره. اگر خانواده اینجوری تشکیل بشه نسبت به هم دیگه اعتماد نداره، نمیتونن به هم اعتماد بکنن، در کنار هم دیگه ناامن، خواهر و برادر، برادر و خواهر، همسر و همسر، فرزند و پدر و مادر، پدر و مادر و فرزند، این بی اعتمادی پیدا میشه. اون رابطه‌ای که خدای متعال برای حفظ انسجام اجتماعی ایجاد کرده که رابطه محبته، که خیلی هاشم حالا اسمشو غریزه من نمیتونم بذارم، غریزی قرار داده که امنیت رو حفظ میکنه. فرزند چرا در کنار مادرش امنیت داره؟ چون اون محبت داره مادر. این محبت مانع ظلم، مانع تعدی، مانع تجاوزه، عامل فداکاریه. خدای متعال این رحمت خودشو بین ما تقسیم کرده که این رحمت مبدأ امنیت میشه. اگر شما رحمت و محبت رو بردارید، امنیت پیدا میشه، اعتمادی پیدا میشه. حالا اگر شما اساس و مساوی بر سر دنیا قرار دادید، دیگه رابطه رحمت از بین میره. صفت رحمت الهی تو این روابط جریان پیدا نمیکنه. رحمت از جنود نبی اکرمه، دیدید در حدیث ابو جهل جاش غضب میاد از جنود شیطان. اگر روابط اجتماعی ما تحت ولایت شیطان واقع شد، برای رسیدن به اهوا، ما وقتی دنبال اهوایمون بریم ولایت شیطان برامون واقع میشه. وقتی ولایت شیطان برامون واقع شد، جنود شیطان حاکم میشن، روابط ما تحت اون رابطه است. بله، رابط ما ممکنه رابط رحمت و محبت باشه، این از جنود نبی اکرم. وقتی تحت ولایت حضرت باشیم، وقتی رفت تحت ولایت ابلیس، مقصد شد دنیا، مقصد سجده و عبادت نشد، رابطه غضب حاکم میشه. ولو تظاهر به مودت و محبت هم میشه. این که در باب کفار قرآن فقط تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. خدا رحمت کنه، ما مفهمدن این گرگا وقتی گرسنه نمیشن تو بیابون حلقه میزنن دور هم، رو به هم دیگه میخوا میشینن که مبادا یکی چرتش بزنه و بیه پارش بکن، به هم دیگه اعتماد ندارن. واقعا همینجوره دیگه. اگر هر کسی به دیگران به عنوان تومه نگاه میکنه، اعتماد نمیشه، میشه ناامنی. این که ولایت علی بن ابی طالب حسنی، واقعا اگر روابط ما تو اون ولایت باشه، صفت محبت حاکم میشه. محبت از جنود حضرت، از جنود عقله. اینکه اینقدر تکیه شده به سری رحم، مال همینه دیگه. میگه این رحمت رو قطع نکنید، چون رشته ای از رحمت خدا متعال بین شما قرار داده، با این تعلق میتونید به رحمت خدا برسید. اینو خدا متعال قرار داده که روابطتون روابط تحت رحمت باشه، قطع نکنید. دستگاه زنتون مادی رو قطع میکنه، دیدید پدر مادر فرزندشون بذارن که هم مثل گربه نرد میکنید، یه مدت کوتاه بعد رها میکنید. همه همینجور هم الان هم تو کشورهای ما هم به اندازهی که داره اون روابط میاد، همین روابط ارمان قطع میشه، تبدیل میشه روابط دوستی و نشستهای دوستانه و پارتیهای تزاولت. مفهوم لذت و بحثت اصلا عوض میشه. حالا نرد بکنید، پس اگر تعلق به دنیا شده هدف این ولایت ظلمانی آمد، این ولایت صفت رحمت رو نداره، رحمت که بست بده. اون ولیی که داره مدیریت میکنه رحمت نداره، خودش باطنش غضبه، ادعای محبت میکنه. ببین ممکنه یه رحمتی طبعا خدا درش گذاشته باشه، اون یه چیز دیگه است، اما مدیریتی که میکنه مدیریت رحمت نیست. خودش هم تهی دلش نسبت به همه نگاه تومه داره، کینه داره، ممکنه بپوشانه. اینو طبیعی است، میشه گسترش نظر، گسترش مسابقه بر سر دنیا، گسترش نگاه حسدآمیز، نگاه طعمه به دیگران. این طبیعتا ناامنی اجتماعی شد، هیچ کسی ناامنی نمیتونه امنیت داشته باشه. الان واقعا حمایت بکنید اگر قدرت‌های مادی جهان رو مدیریت بکنن که الان دارن مدیریت میکنن، ذرات خام اتمی هم درست کردن برای کنترل جهان، و واقعا جامعه جهانی در زیر چتر اونها احساس امنیت میکنه، یعنی احساس میکنه این مجموعه هستن واقعا محبت به ما دارن، دلشون برای ما میسوزه، اصلا هیچ احساس امنیتی در کنار اونها نیست. حیوانی هستن که جز قدر و شهوت هیچی ندارن، قدرت هم دارن. شما در کنار مار احساس امنیت میکنید؟ نمیکنید چی؟ مگر حالا آدم از یه افق بالاتری وارد میکنه. خب یه ماریه که خیلی گزندگیش بیشتره، اون یه نفر اندیش بزنه این بومش میایی داره در هزار صد هزار نفر یه دفعه مسموم میکنه میکشه در در، یه همون دیگه نیشش فقط قوی تر شده. چه احساس امنیتی؟ بله خدای متعال در پدر و مادر هم قوه غضب گذاشته، اما پیش روی او رحمت گذاشته، اینه که آدم در کنار اونها احساس امنیت میکنه. لذا اگر مادری نفسانی شد، غضبش غالب بر رحمتش شد، بچهش کنار او احساس امنیت نمیکنه، ولو فرزند. چرا؟ چون احساس میکنه غضب مقدم بر رحمته. اون چه موجب میشود ما در جوار حضرت حق با اینکه شدید العقاب، با اینکه قدیره، با اینکه حالا کلشه این قدیره جهنم داره احساس امنیت میکنیم، چیه؟ همون صفت رحمت بر غضب دیگه، یا همون صفت رحمت رو غضب. یعنی اگه میدونیم آدم رو تنبیه هم میکنه، تنبیهش هم تنبیه از سر محبت داره، اینجا آدم احساس رحمت میکنه. لیکن هم غضب داره حکومت میکنه، زیل رحمت هم نیست این غضب، نرمی هم دبیس احساس نامنی میشه. اون چه در تمدن مادی پیش میاد حاکمیت غضب، اصلا رحمت اونجا معنی نداره. رحمت مال عبودیت از جمود پرستش از جمود نبی اکرم، طبیعیست نامنی پیدا میشه. پس هم امنیت اجتماعی از بین میره، هیچ کس در کنار بیاری احساس امنیت تو این فضا. ولو این که آدم تظاهر به امنیت در کنار دیگران هم بکنه، واقعا امن نیست. اگر در خانواده یکی از اعضای خانواده به جوری تعلق به دنیا داره که حریم دیگران رو برستن به دنیا خودش میشکنه، احساس امنیت کنار رو نمیکنه، چون میدونن که برای دنیاش از ارز ما، از آبروی ما، از مال ما، که از جان ما ممکنه ماهی بگذره. روابط اجتماعی اگه تحت مدیریت مادی قرار گرفت میشه بستر اضطراب اجتماعی، ناامنی، و بعد آزادی هم همینطوره دیگه. وقتی انسان ها نگاهشون به هم دیگه اینجوری شد، طبیعیه که آزادی انسان، آزادی اجتماعی انسان اتفاق نمیفته. انسان تا به توانت سعی میکنه دیگران رو به بند بکشه و از اونها استفاده بکنه. مگر دنیای غرب چنین نمیکنه؟ مگر به اسم آزادی یک فضای مغناطیسی ایجاد نکرده، لباس آهنی هم به تن مردم نکرده میگه آزادی در کجا میخواد برید؟ بندهای تعلق به دنیا رو زده، مسیرش هم یه اتوبان یه طرفه درست کرده، میگه آزادی. کدوم آزادی؟ جبر اجتماعی درست کرده اسمش میذاره آزادی. و بعد من عرض کردم شما ببینید، مگر در دوره بردهداری چی ما میکردن که اردن نمی کنن؟ یه برده رو میامدن میگرفتن، برده خودشون میکردن، او کار میکرده به اندازه مثلا نیازهای اولیش بهش میدادن و انرژی های او رو به نفع خودشون مصادره میکردن. روزی 8 ساعت، 10 ساعت، 5 ساعت کار میکرده، کار ساده هم میکرده. الان شما نگاه بکنید 6 میلیارد آدم تو دستگاه سرمایه داری کنونی از اول تولدشون برشون نقشه داره. این بچه چجوری به دنیا بیاد، بعد چجوری تو پرورشگاه، تو نمیدونم مهد کودک، جدای از عاطفه مادر، مادر چجوری کار کنه، پدر چجوری کار کنه، چجوری بخشی از چند سالگی بره پیش دبستانی و دبستان و درسش رو بخونه، بعد مثلا یا بره جذب و محیط کار بشه، یا بره مثلا یه به اصطلاح مغز افزار پیچیده ای بشه، بعد همه اینو در خدمت یک نظام بزرگ جهانی قرار بگیره، راندمانش میشه توسعه سرمایه‌داری، 500 شرکت سرمایه‌داری، صاحبان سرمایه های جهانی هستن. غیر از اون بردهداری بسیار پیچیده نرم افزاری همه جامعه جهانی هم تو زنجیر کشید، با زنجیر خودش داره میره. مگر اونایی که مؤمن باشن، در اندازه که مؤمن باشن از تحت این ولایت برن بیرون. یه همچین جریان جاهرانه ای رو ایجاد کرده که حتی عنایت بکنیم. بدترش اینه که در این نظام یه موقعی کسی برده است و متوجه برده، نظام برده داری، یه بار برده داری پنهانه، جبره. همه مناسبات مناسبات جابرانه است، ولی کاملا هم به حسب ظاهر عادلانه نشون میده خودش. مناسبات نظام سرمایه داری مناسبات جابرانه است. و عنایت بکنید منا به اصطلاح استثماری که امروز است خیلی پیچیده تره، و در کل جامعه جهانی برنامه دارن، اقوام رو تعریف میکنن، حدود منافعشون رو در جهان مدیریت های مادی تعریف میکنن، جایگاهشون رو تو جامعه جهانی تعریف میکنن، سهم تأثیرشون رو تعریف میکنن. بعد هم عنایت بکنید سعی میکنن که همه وجود اینها رو استحصال بکنن و در خدمت توسعه سرمایه قرار بدن. کما که در دنیای قدیم انرژی های مادی رو بسیار محدود استخدام میکردن، از هیزم جنگل استفاده میکرده برای نیاز سالانه خودش، کم کم رفته سراغ معادنی زیر زمین رو، نمیدونم سوختهای فسیلی مثل سنگ زغال و بعد کم کم نفت و بعد کم کم انرژی هسته‌ای رو استخراج کرده و اینا رو تبدیل میکنه به انواع محصولات مصرفی و مصرف میکنه. آدم رو هم این کار رو میکنه، یعنی از نظر اونا انرژی های انسانی منابع اصلی ثروت هست، که شما اگر این انرژی های انسانی رو هم از انگیزه هاش بکرش توانایی ها و مهارتی ضرب در انرژی های مادی نکنید، اونها ثروت بالفعل نمیشن. نفت زیرزمینی که ثروت بالفعل نیست. این انرژی های انسانی رو هم میگه من باید استحصال کنم. انسان رو به گونه ای تحریک میکنه که انواع انرژی هاش رو بیاره بیرون، تخلیهش میکنه. انواع تحریف هایی که تو دنیای امروز است، که در دنیای گذشته بوده، که در دنیای گذشته اینقدر انسان رو تحریک و تحریجه به دنیا میکردن. دستگاه ابلیس الان تحریص به دنیاش، تزیینش، اقوابش پیچیده شده، شرط سردیافته شده. پس ببینید انسان رو به عنوان یه منبع انرژی بهش نگاه میکنه و در خدمت توسعه سرمایه میخوام قرارش بدن. میگن ما مدیریت میکنیم انگیزه انسان، آدمی رو تربیت میکنیم که به درد این نظام بخوره، حالات روانیش رو تغییر میدیم، انگیزهاش رو تغییر میدیم، این کارم میکنیم، یعنی تغییر وضعیت روانی در انسان میدن. به تعبیر دیگه حالا مهندسی روانی میکنن انسان، کما اینکه شما تو مهندسی متالورژی سفارش بده امیدید بگید من میخوام یه کوره ذوب‌آهن بسازم، این کوره ذوب‌آهن نقطه مختصاتش باید این باشه، مقاومتش، تنشش، نقطه ذوبش براتون میسازم، بگو من آدم اینجوری میخوام برای این پست برات میسازم. این کارو میکنن از دید تو مثلا ارتش ها برای اینکه آدم درست کنن که تو فلان منطقه بجنگه، تربیتش میکنن، میان آدم درست میکنم، یعنی آدم ها رو به عنوان ابزاری در خدمت توسعه سرمایه میبینن، تربیت روانی میکنن. اخیرا هم که میدونید دنبال به اصطلاح با گسترش از علم ژنتیک و اینا دنبال آدم مصنوعی درست کردن که سفارش بده اصلا فیزیک آدم رو هم تغییر بدن یا آدم دیگه بسازن. خب ببینید این نگاه به انسان چطور، شما میگید اسمش رو بذارید آزادی انسان، کجا انسان آزاد شد؟ نه آزادی معنوی پیدا کرده، نه آزادی اجتماعی پیدا کرده. اگر رابطه انسان با انسان رابطه تحریص به دنیا شد، در رابطه تحریص به دنیا و تحریک به دنیا محبت نیست، غضب ایثار و فداکاری نیست، نگاه ابزاری به دیگرانه، حاصلش اینه که تلاش میکند که دیگران رو در خدمت خودش در بیاره و عجیبتر اینه که تلاش میکند که این استخدام رو هم پنهان بکنه. در قالب آزادی انسان و دفاع از امنیت انسان این برنامه ریزی رو میکنه. پس ببینید به نظر ما جریان تجدد برای انسان نه آزادی معنوی آورده نه آزادی اجتماعی، یه بردهداری مدرن پیچیده است که کل جامعه جهانی رو به شکل بسیار پیچیده تر از گذشته و تمام انرژی های مقدورش رو در خدمت صاحبان قدرت یک اقلیت قرار داده و استحصال داره میکنه. به تعبیر دیگه انسان ها رو اسیر و برده ولایت اولیاء طاغوت ولایت میکنن، سلطنت پیدا میکنن و عرض کردم از تحقیر انسان لذت میبرن. وقتی رابطه مدیریت رابطه استقبالی شد از تکبر خودش لذت میبره، از تحقیر دیگران لذت میبره. این چنین روابط البته پیداست که ملعون مترفینی هم دور خودشون درست میکنن، اونا هم برای یه جامعه جهانی به تبع تحقیر میکنن. ملت های اروپا همه ملت های دیگه دنیا رو واقعا برده خودشون میدونن. وقتی کارشناساشون میامدن تو کشورهای مثلا به قول خودشون عقب افتاده، حق توقعش میگرفتن، هنوز هم خیلی جاها میگیرن تحقیر میکنن. پس به نظر ما این اصلا آزادی اجتماعی نیست و وقتی روابط اینجوری شد طبیعتا نه امنیت روانی ایجاد میشه نه امنیت اجتماعی. نه انسان ها به همه اعتماد دارن، نه جوامع به همه اعتماد دارن، نه دولت ملت ها اعتماد به هم دارن، نه اعتماد به قدرت ها به حاکم دارن. اعتماد نیست، اعتماد در سایه محبت پیدا میشه. الان همه روابط حاکم بر جهان عمدتاً رابطه غضبه. هیچ دو ملتی به هم اعتماد ندارن. همین کشور اروپایی که الان مرزشون رو برداشتن، هیچ اعتمادی به هم دیگه ندارن که از دوباره یه هیتلر بتونه یکی از این کشورها پیدا شه، همه کشورهای دیگه رو مورد تهاجم قرار بده. همین پنج قدرتی که جهان رو هم تقسیم کردن و سازمان دادن شکل دادن و حق به دو برخورد کردن، نسبت به خودشون هیچ اعتمادی ندارن که اگر شوروی بتونه روسیه بتونه چرا اروپا رو نبره و چرا آمریکا رو نبره و چرا چین چنین نکنه. اصلا رابطه رابطه محبت نیست، کاملا میتونه رابطه غضب، رابطه درندگی و سبوعیت نسبت به همه نیست. و وقتی نه قدرت ها نسبت به همه اعتماد دارن، نه دولت ملت ها به همه اعتماد دارن، نه ملت ها به دولت ها اعتماد دارن، نه ملت ها نسبت به قدرت های بزرگ اعتماد دارن، کجا امنیت جهانی پیدا میشه؟ همش اضطراب و ناامنی جهانی. گرفت که شما این اضطراب و ناامنی رو در قالب سرگرمی تبدیل کنید به توافق، پس نه امنیت اجتماعی افزایش پیدا کرده و نه امنیت روانی، نه آزادی باطنی افزایش پیدا کرده و نه آزادی اجتماعی، و ممکن هم نیست در دستگاه تمدن مادی توسعه پیدا کنه. پیچیده تر، نرم افزاری تر، جائرانه تر شده، پنهان تر شده. حالا در حوزه عدالت هم همینطوره، انشاءالله بگم نکرد. حوزه عدالت هم اینطور، واقعا عدالت گسترش پیدا نکرده، جور گسترش پیدا کرده. بعد معمول از ظلمن و جوره. حالا یا ظلم فارش آشکاره یا جوره. عینا عدالت هم همینطوره. باز به نظر ما سطح سواد هم همینطوره. یعنی هیچ وقت آگاهی هایی که بستر تقرب باشه بتونه روابط اجتماعی رو تبدیل کنه در روابط بندگی افزایش پیدا نکرده، بله خیلی سطح اطلاعات افزایش پیدا کرده. این که گسترش علم نیست، گسترش جهل. این که روابط به گونه آگاهی های انسان به گونه افزایش پیدا بکنه که بتواند روابط رو محور تقرب به خدای متعال بکنه، مناسبات قرب رو در جهان بفهمه، هرگز توسعه پیدا نکرده، بلکه همیشه تضعیف شده. همون مقیاسی هم که بوده از بین رفته. بعد یه سلسله آگاهی های دیگری که روابطی رو ایجاد میکنه که اون روابط بستر تحریص به دنیا و تحریک به دنیا و شدت پرستش دنیاست، برای این آگاهی ها افزایش پیدا کرده. حالا انشاءالله اینا رو عرض میکنیم دیگه. یعنی عقلانیت میگن توسعه پیدا کرده، به نظر ما عقلانیت نیست، جهالته. عدالت میگن توسعه پیدا کرده، به نظر ما توسعه ظلم و جوره. از خانم میگن سطح مثلا سلامت عمومی و بهداشت عمومی توسعه پیدا کرده، به نظر ما کاملا معکوسه. و حالا این انشاءالله در جای خودش بحث میکنم، مصاحبه میکنم برای سلامتی از دل سراغ بفرستیم. نمی کنید میدان های درگیری ما همینجا تعریف میشه. ما با همه این مناسباتی که اونا ایجاد میکنن درگیریم و باید هم درگیریم.